شنیدید که بررسی و تحلیلی داشت بر بازخوانی مسئولیت و رسالت بسیج در 40 سالگی انقلاب اسلامی. اما دوستان عزیز شنونده، آمادگی برای بلایای طبیعی از مهمترین راهکارهای کاستن از خسارات جانی و مالی. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیست، اما میتوان از پیش برای آن آماده بود. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه 6 آذر ماه توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد. امیدوارم همه ما با کمک هم به افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم. برنامه بعدی فرمان اقتدار.
ما بچه های جهادی مدعی هستیم که از بسیاری از مسئولین منطقه ها رو بهتر میشناسیم.
از جبهه نبرد تا جبهه دانشگاه،
بسیج کمکت راه انقلاب رو بدونم.
جوشش مردمی،
10,200 گروه جهادی یا به سیل رفتن و خدمت کردن و یا به مناطق محروم و مرزی روستایی رفتن.
فرمان اقتدار،
گرد آوردن امکانات و ظرفیت ها برای رسیدن به مقصود، این معنای بسیج.
فرمان اقتدار،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
چند ماه قبل نمایشگاهی در تهران برگزار شد که موضوع متفاوتی داشت. چند گروه از جوانها فعالیتشان را عرضه کردند. مثلا یک عده با معتادهایی که ترک کرده بودند همراه شدند.
ما از یه مرکز، یه عده از دوستامون که با بیماری اعتیاد مشکل داشتن، اعتیادشون رو گذاشتن کنار رو الان دارن با این تولید وسایل به خودشون امید میدن. داریم این کاری میکنیم که دید مردم نسبت به افرادی که اعتیادشون رو ترک کردن بهتر بشه. جد شوق شده، هم کار میکنیم هم درآمدزایی شده برامون.
این گروه هم فعالیت خودجوش را تبدیل به یک کار اقتصادی کرده بود.
گروه ولی نعمتان با یه تعداد دانشجو شروع به کار کرد. ما هنرهایی که خودمون بلد بودیم و به خانمهای سفر از خانواده آموزش دادیم. خودمون پیدا می‌کردیم یا از خیریه ها اطلاعاتشون رو می‌گرفتیم، می‌رفتیم خونه هاشون، شرایط رو می‌دیدیم و وقتی که می‌دیدیم با خط خوست قرمز ما هماهنگه، باهاشون شروع می‌کردیم کارو.
از این قبیل گروه ها در این نمایشگاه کم نبودند. از آن جالبتر اسمش بود، نمایشگاه آتش به اختیار. این واژه ما را یاد صحبت های رهبر معظم انقلاب انداخت، زمانی که از جوان ها خواستند برای کشور کاری کنند و دست به حرکت های خودجوش بزنند.
و هر کی هم در این زمینه ها فعال تر باشه موثرتره. یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنند. تنبلی و بیحالی و کسالت و اینها به درد نمیخوره. خب حالا نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگی. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه کارهای مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی، اینا میتوانند تاثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال،
اما آتش به اختیاری در همه جنبه‌های کشور قابل تحقق است. هر جا نیاز به تحول بیشتری باشد، این مفهوم کارکرد بهتری دارد. یکی از جنبه‌های مهم آتش به اختیاری حوزه علم و فناوری است. بسیجیان ایران در این حوزه هم فعال هستند. دکتر رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی کشور:
در عرصه علم و فناوری، سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری به صورت آتش به اختیار و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی اقدام کردیم. خب هر کجا رو دیدیم خلأی در کشور تونستیم شناسایی بکنیم، در جهت حل مسئله آن هم سیاست گذاری کردیم، هم هدف گذاری کردیم، رابط نویسی کردیم، برنامه رو اقدام کردیم. این مدت به عنوان مثال شما در بحث اختراعات یا بحث نظام مسائل در نقشه جامعه علمی کشور یا چرخه تولید علم و ثروت خلاهایی وجود داره، با توجه به اینکه علم و فناوری به روز خلاهایی وجود داره که بسیج در این خلاها ورود پیدا کرد. این یک مورد که به عنوان آتش به اختیار این کارو داریم انجام میدیم. و دومش اینه که ما برای عرصه علم و فناوری باید ورودی داشته باشیم، باید کسانی رو بتونیم توانمند بکنیم که این دوستان بیان هم سمت اختراعات برن، یه تعدادی برن سمت اعضای هیئت علمی، تعدادی برن کارخونه دار بشن، یه تعدادی بتونن مدیر بشن. ساختن این افراد خود به خود در یک جامعه امکان پذیر نیست و ما برنامه مدونی برای این گذاشتیم که توانمندی و کادرسازی علمی رو در نظام جمهوری اسلامی ایران بتونیم در بدو ورود به عنوان ورودی به دانشگاه، ورودی به پارک ها و بنیادها داشته باشیم.
جوانی است خلاق که همه او را به عنوان یک مخترع می‌شناسند. راست هم می‌گویند تا حالا چندین اختراع داشته. او برای علمی کردن طرح‌هایش به خیلی ها رو زد و بالاخره در یک جا جواب گرفت.
من فائزه آذری هستم، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی. طرحی که با سازمان بسیج انجام دادم حذف مه از تصویر هست. طرحی که دارم روش حدود 2 سال شده دارم کار میکنم، طرحی هست که میاد مه رو از تصویر حذف میکنه و میتونه کیفیت تصویر رو بالا ببره و وضوح تصویر بالاتر بره. من اومدم با بسیج صحبت کردم و طرح هم ارائه دادم و اینها هم موافقت کردن که از طرح من حمایت بکنن.
قصه این خانم مخترع بیرجندی بارها تکرار شده است.
بزرگترین مشکلی که یک مخترع داره بعد از اینکه بگن آفرین خیلی خوبه، اینه که ازش حمایت کنن، واقعا بگن که آقا مشکل داری، نیاز داری، چقدر پول میخوای؟ 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 100,000,000 تومان، چطور میتونی این دستگاه تو درست بکنی؟ و واقعا من دیدم که داخل سازمان بسیج علمی پژوهشی حمایت مادی میشه.
حمیدرضا عبداللهزاده هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیژن. ما اومدیم گفتیم یک دستشوی طراحی کنیم که زمانی که هر شخص با هر قدی مثلا یه بچه میره جلویش، خودش به ارتفاع اون شخص تنظیم شه.
علیرضا سبزکار هستم. طرحی که در سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری ارائه کردم کلاه ایمنی هوشمند بود که اولین طرحی بود که من داخل این سازمان ارائهش کردم و تونستم الحمدلله ثبت اختراع این دستگاه رو بگیرم. من تونستم 99% کارهای فنی که خواستم انجام بدم رو توی کارگاه‌های همین سازمان انجام بدم.
حسین نیکار هستم. یکی از اختراعاتم کمربند هوشمند کنترل علائم حیاتی هستش که هم کاربرد ورزشی داره، هم کاربرد نظامی و هم کاربرد پزشکی. این کمربند در کشور اول شد.
این روزها بسیاری از جوانها میخواهند رؤیاهای کودکیشان را در دنیای علم به حقیقت تبدیل کنند. ما شاهد نسلی هستیم که شیفته اختراع و عاشق علم است. بسیج همتراز با این جوانها در حرکت به سوی قله‌ها به آنها کمک میکند. دکتر رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی کشور:
در بحث اختراعات، چون اختراعات ما باری بر جهت در نقشه جامعه علمی، ما باید 50,000 اختراع در سند چشم‌انداز برسیم. برای رسیدن به این، برای اینکه این سیر نزولی نشه و ما اختراعات رو بتونیم به سقف 50,000 و بیشتر هم حتی برسونیم، هم کاری که میکنیم حمایت از ثبت اختراعات انجام میدیم، هم حمایت از تبدیل اختراع به محصول یا شرکت و هم حمایت از اختراعات برگزیده. استهزار دارید که اگه ما فقط به اختراع اکتفا بکنیم، چرخه تولید علم تا ثروت ما تکمیل نخواهد شد. بنابراین یه تعدادی از این اختراعات رو به عنوان اختراع برگزیده انتخاب میکنیم و یک هدایت هدفمندی از اینها صورت میگیره که اینها بتونن این طرحشون رو رو تبدیل به هسته یا واحد فناور و یا شرکت دانش محور و در نهایت به شرکت دانش بنیان منتعیش بکنن. و این خلأ الان توی کشور در حوزه تجاری سازی وجود داره که ما آتش به اختیار خودمون اقدام کردیم و داریم کارا رو انجام میدیم.
خوشبختانه بسیج به اندازه وسعت ایران بزرگ است. هر شهر و روستایی و هر سازمانی هم تفکری بسیجی دارد و هم دروازه‌ای برای ورود به صحنه خدمت به انقلاب. در صحنه علم بسیج تلاش کرده همه توانش را در یک راستا منسجم کند. دکتر رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی کشور.
فعالیت‌های علمی و فناوری در سازمان بسیج ما توسط معاونت علمی و فناوری بسیج کار سیاست‌گذاری و هدف‌نویسی و راهبردنگاری و برنامه‌ها صورت می‌گیرد و اقدام عملیاتی و اجرایی این سیاست‌ها توسط سازمان‌های بسیج اقشار و سپاه‌های استانی انجام می‌شه. خب یقیناً ما از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌های مختلف، مخصوصاً مراکز آموزش عالی سپاه، هم برای سیاست‌گذاری در خصوص توسعه علمی بهره میبریم. دوم اینکه با استفاده از سازمان‌های بسیج اقشار دانشور که نهاد علم ما میشن، مثل بسیج اساتید، بسیج طلاب، بسیج دانشجو یا بسیج فرهنگی و بسیج دانش آموزی، مهندسین، حقوقدانان، با سایر مراکز آموزش عالی کشور و دانشگاه‌ها و معاونت‌های مختلف و بنیادها و پارک‌ها، حوزه‌های علمی آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها دولتی در ارتباط هست.
همه ما می‌دانیم که غرب سالها قبل از ما شروع به فعالیت علمی کرده است. عقب افتادگی ما هم یک مشکل تاریخی است. اما این نقص تا کی می‌خواهد برگردن ما آویزان باشد؟ باید کاری کنیم، کارستان.
درسته که غربی‌ها حداقل دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودند و به مناطق خیلی عجیب و باور نکردنی هم رسیدند. در این تردیدی نیست. ما هم عقب موندیم. با همه افتخارات گذشتمون، به خاطر تنبلی ها، به خاطر سوء سیاست ها عقب موندیم، در این تردیدی نیست. ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلده ننگمون نمیاد، اما میگیم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمونیم. نوآوری لازمه، اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی. اگر در یک استاد این معنا وجود داشته باشه، این سرریز خواهد شد در محیط درس، در کلاس درس، در انتقال به دانشجو.
سال گذشته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC گفت بر اساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه ESI ISI، جمهوری اسلامی ایران با کسب بیش از 21% کل استنادهای کسب شده توسط کشورهای اسلامی رتبه نخست را کسب کرده است. موفقیت‌های علمی در چند سال گذشته بسیاری از اندیشمندان را متوجه خود کرده است. ریچارد استون، دبیر بین الملل مجله ساینس.
ما می‌دانیم که ایرانی‌ها از نظر علمی قوی هستند و ما می‌خواهیم آنها دانش خود را با بقیه جهان به اشتراک بگذارند تا ما از آن نفع ببریم.
خرداد سال گذشته خبری آمد که بررسی پایگاه‌های تحقیق دنیا در نظام‌های ESI و SCI مپر نشان می‌دهد که بر حسب تعداد مقالات، ایران در بین 30 کشوری که بیشترین نقش در رهبری آینده علم دنیا را داشتند، از بالاترین نرخ رشد، یعنی 10% برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم کشاورزی رتبه 12، در حوزه علوم فنی و مهندسی رتبه 14 دنیا را کسب کرده و ایران تا به حال در 870 حوزه علمی جدید توانسته است ورود ورود پیدا کند. مجله نیو ساینس چاپ لندن.
خروجی علمی کدام کشور در بین سالهای 1996 تا 2008 میلادی 18 برابر شده است؟ پاسخ ایران است. این مایه تعجب بسیاری از مردم جهان به خصوص در کشورهای غربی شده است.
رشد دانشگاهی کشورمان یک جهش علمی را باعث شده که اثرات آن در آینده ایران مشخص خواهد شد. دکتر ستاری، معاون علم و فناوری رئیس جمهور:
ما بچه‌هایی که داریم تو دنیا تکن، مخصوصا تو حوزه اندرگراجویت ما فوق‌العاده ایم. ما 32 میلیون نفر بین سن 20 سال تا 40 سال داریم. ما 4.5 میلیون دانشجو داریم. ما پنجمین تولید کننده مهندس تو دنیاییم. فارغ التحصیلان مهندسی در ایران معادل امریکاست.
غرب در دنیای علم هم مثل خیلی از بخش‌های دیگر سیطره سنگینی دارد، به این معنا که پژوهش‌ها و تولید علم در جهان در نهایت به سود غرب خواهد بود. دکتر رحیمی که سالها در حوزه تولید علم کار کرده و اکنون رئیس سازمان بسیج علمی است، در این باره این گونه میگوید:
به عنوان مثال، ما موقعی که یه مقاله رو میدیم به مجلات ISI، غالبا کشور ما به این شکله که یک فرهنگ استناددهی ضعیفی داریم. من به همشهری و هم پیش خودم غالبا ارجاع نمیدم، میدم به یک مثلا دانشمند و پروفسور خارج کشور ارجاع میدم و اون مطرح میشه. یکی از شاخص‌های مرجعیت علمی در جهان همین ارجاعاتی است که داده میشه. ما اگه بتونیم این وضعیت ارجاعات کشور، فرهنگ ارجاعات کشور، نشریات علمی کشور رو هم لحاظ کمی و هم لحاظ کیفی اینقدر ارتقا بدیم که دانشجویان ما، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما مجبور نشن 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه در نوبت چاپ یک مقاله در ISI قرار بگیرن و مقالاتشون در داخل کشور بتونیم چاپ بکنیم، یقیناً مقالاتی که در خور توجه هستن لحاظ کیفی، کیفیت بالایی دارن، خارجی‌ها مجبور میشن برای اینکه مقالات ما رو دسترسی بهش پیدا بکنن زبان فارسی رو یاد بگیرن، ترجمه کنن و بیاد این مقالات از مجلات ما بردارن ببرن. بنابراین اینها باید برنامه‌ریزی بشه و در این حوزه تحریمی که داریم این اتفاقات بیفته.
اما مسئولیت ما هم سنگین است. باید به سمتی برویم که استقلال علمی خودمان را داشته باشیم و در نهایت تولید علم به نفع جهان اسلام و بهبود زندگی مردم کشور و منطقه خودمان شود. این نظریه علاوه بر علم به یک نگاه مدیریت علمی نیاز دارد. دکتر رحیمی بیشتر توضیح می دهد.
عرصه علم و فناوری همونطوری که استحضار دارید هم اقتدار آفرینه و هم روی سایر حوزه از جمله اقتصاد و سیاست و فرهنگ و غیره تأثیر گذاره. مقام معظم رهبری در 8 سال پیش بحث مرجعیت علمی کشور رو در جهان بیان فرمودن که خود این مرجعیت علمی میتونه مقدمهی برای رسیدن به تمدن و نوین اسلامی باشه. در بعد علم و فناوری برای رسیدن به تمدن و نوین اسلامی یقینا ما باید از رساخیز علمی یا جنبش علمی شروع کنیم، این جنبش رو تبدیلش کنیم به یک جریان علمی و این جریان علمی رو تبدیلش کنیم به پیشرفت علمی و در نهایت پیشرفت بیاد مرجعیت علمی که مقدمه تمدن نوین اسلامی هست.
یاران شور آفرین خدا به سنگر نشینان بی ادعا به تکبیر بویان گل کن کفن به کشتی نشینان طوفان شکن به سربند و سنگر به آتش به دود به نام آوران بسیجی درود. شهر ما جای جنگ دعاهای پرسوز شبهای جنگ به یاد شب بی پناه ستیز کلخ بود افتاد.
روزهای دفاع مقدس این بسیج و نیروی مردمی بود که در کنار نظامیان ایران و انقلاب را حفظ کرد. این را همه ما می دانیم. امیدواریم نسل‌های بعد هم مجاهدت‌های بسیج در رشد علمی کشور و اقتدار ایران را روایت کنند. به امید اعتلای کشور بزرگمان ایران.
دلاکی که نیمی از آن می شکست، به نیم شب و وقت راز و نیاز، به فاز و شدم که به بازی براز، به فکه به کرخه به مجنون قسم، به خاکی که گل می شد از خون قسم، مرا هرگز نگردی شهید، سرافراز مرد نبردی شهید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو، متشکرم که با ما همراه هستید. امروز 4 آذر ماه بود، سال روز درگذشت جبار باغچبان. به همین مناسبت دعوت میکنم یک برنامه کوتاه بشنوید.
سکوت 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 معلم
سکوت.
نوزدهم اردیبهشت ماه سال 1264 متولد شد. نامش را گذاشتند جبار. جبار عسکرزاده که بعدها معروف شد به باغچبان. زندگی پرفراز و نشیبی داشت، اما آنچه که همواره باعث امیدواریش می شد عشق به تعلیم بود. او آموزگار بود و عاشق یاد دادن. در اواخر جنگ جهانی دوم به همراه همسر و گروهی از مردم آواره و رانده شده از شهر و روستا، در حالی که مبتلا به حصبه بود، از قفقاز بیرون آمد و در راه به دهکده ای رسید، رنجور و بیمار. 25 روز با حسبه دست به گریبان بود، اما سرانجام با تلاش‌های پزشکی دلسوز توانست مقاومت کند و زنده بماند. همانجا بود که به درخواست پزشک معالجش در آن روستا ساکن شد تا به جبران زحمات او آموزگار همان روستا شود و به بچه‌ها درس بدهد.
جبار باغچبان، نام اصلی او جبار عسکرزاده، در ایروان متولد شد.
باغچبان از قفقاز آمد.
همزمان با تأسیس نخستین کودکستان خود در تبریز به نام باغچه اطفال، نام خانواده خود را به باغچبان تغییر داد.
باغچبان در سال 1313 برای نتوانیت پاسته تقریده سیزدهم
سال 1298 بود که به همراه همسرش از طرف جلفای تبریز راهی سرزمین پدریش شد، ولی به دلیل اوضاع کشور و عواقب و نتایج جنگ جهانی در مرند اقامت کرد و در مدرسه احمدیه استخدام شد و بعد از یک سال به دعوت مدیر وقت فرهنگ آذربایجان راهی تبریز شد، شهری که اجدادش همه در آنجا زندگی کرده بودند. باغچبان شیوه جدیدی برای تدریس الفبای فارسی داشت، روش کل به جز. با همین روش هم به شاگردانش درس می داد. او در کنار آموزش به دانش آموزان، اولین کودکستان ایران را هم در تبریز تأسیس کرد. کودکستانی با فرهنگ ایرانی به نام باغچه. به همین مناسبت نام خانوادگیش را هم تغییر داد و گذاشت باغچبان، چون احساس می کرد باغچبان این باغچه شده است.
روش دست، عرف با دستی درست کرده. به اصلا خوشتر یه روستی استرالی دیسته و سرمانی استرالیسته
بخو شبه پا هم آتیت بیشه پر را که کتاکان شیر بیشه رود فهیشه بکوفت فه هبا که شلاب پین افیش فه تکور بیشه آخه
چی بگه آمیده جو بخشوار در اعتباد با ناشنوایان یک روید تکروبی و افتخار به تو اختباس از الگوی خارجی بود.
باغچه‌بان با استفاده از قصه های کودکی که در خاطر داشت برای بچه ها نمایش نامه و شعر و سرود می نوشت و با همکاری همسرش که همیشه مشوق او بود به بچه ها تعلیم می داد. چندی بعد با مراجعه اولین کودک کرولال به کودکستانش تصمیم گرفت کلاسی هم برای ناشنوایان دایر کند. سرانجام در اواخر بهار سال 1306 امتحان سه کودک کرولال در انتهای سال تحصیلی با موفقیت به پایان رسید و همه زحماتش به ثمر نشست و این موفقیت دلیل و انگیزه‌ای شد برای ادامه راه.
به همه فرهنگیان، فرهیختگان و دانشمندان تبریز و همینطور اعضای سفارتخانه ها که بر من منت گذاشتید خوش آمد میگن. بعد این که دعوت باغچه اطفال رو قبول کردید و در مراسم امتحان آخر سال سه کودک کرولال شرکت کردید نهایت تشکر رو دارم. خانم ها و آقایان، قبل از هر چیز باید بگویم من روشی رو ابداع کردم که به وسیله آن به این سه کودک خواندن و نوشتن رو در کلاس اول یاد دادم. این امر در 6 ماه محقق شد و نتایجی هم داشت که حالا شاهد آن خواهید بود.
بعد از موفقیتی که دانش آموزان ناشنوایش در آزمون تحصیلی داشتند، موجی از تقدیرها به راه افتاد. چندی به شیراز رفت و بعد از آن راهی تهران شد تا دبستان مرکزی برای ناشنوایان تأسیس کند، مدرسه‌ای در سنگلج، مدرسه‌ای که 10 سال تمام آن را به همراه همسر وفادارش اداره کرد. او در آن مدت هم مدیر بود، هم معلم، هم فراش. اما دیگر وقتش رسیده بود که معلم داوطلب استخدام کند.
واقعا غیر قابل باوره. ما که سالها بود منتظر چنین لحظه‌ای بود.
آن
اولین شاگردی که باغچه‌بان برای تعلیم به کودکان ناشنوا آموزش داد دخترش بود، سمینه. او عاشق یاد دادن و یاد گرفتن بود. او معلمی کاشف بود، جبار باغچه‌بان.
باغچه‌بان ما را به دنیا آشنا کرد، ما را از تاریخ نجات داد.
از هر زاویه ای که به گذشته نگاه میکنم میبینم این جامعه بزرگ بشریت بوده که به من کمک کرده و مرا مدیون خود ساخته است. مرا که کودکی کوچک و ناتوان بودم در دامان پر مهر خود پروراند و این امکان را در اختیار من گذاشت تا در دنیایی با زیورها و نعمتهای بسیار بزرگ شدم. آنچه کردم و می کنم برای ادای این همه دینیس که به گردن دارم. به این سبب بود که حرفه آموزگاری را برای خود برگزیدم تا به گونه ای ادای دین کرده باشم.
دوستان خوبه، شنونده برنامه بعدی رادیو گفتگو عنوانش هست بدون خط خوردگی.